بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا، سماع طبیعی، صفحه 207. سطر 12. و ایزن فعین النظر فی الزوای الواقع عند البصر بین الوسط و المقوم من مکان الكواكب و بین ما یرا علیه الكوكب او یرا علیه اوکر و تدویر فی ابعادها البعیده و القریبه جزء من علم المجهستی و واقع اون تحت علم المناظر. بحث در این بود که در یک مطلب ممکنه دو برهان اقامه کنیم، هم برهان این هم برهان لیم، و توضیح دادیم این در صورتی که یک مسئله در دو علم مطرح شود، به شرطی که دو علم یکیش تحت دیگری باشد این امر اتفاق میفته، که ما در این مسئله که در هر دو علم مطرح شدند در یک علم برهان لم اقامه می کنیم، در علم دیگر برهان این. بعد گفتیم این قسم که مسئله در علم واحد مطرح شده و دو علم یکی تحت دیگری است، این قسم قسم زیاده و اکثر موارد از این قسمند. اما قسم دومی هم داریم که بعضی از علمی تحت علم دیگر واقع شود، نه همه این علم تحت همه اون علم واقع شود، بلکه بعضی از این علم تحت همه اون علم واقع شود. در چنین حالتی هم اگر مسئله ای در هر دو علم مطرح شود، در اون قسمت مشترک هر دو علم، یعنی اون قسمتی که یکی تحت دیگری است، اگر مسئله ای مطرح شود، ما می توانیم در بر این مسئله دو برهان اقامه کنیم، یکی برهان لم که در علم فوق مطرح میشه، یکی هم برهان این که در علم تحت مطرح میشه. منتها دیگه اینجا علم فوق و علم تحت این چنین نیست که تمام علمی تحت باشد و تمام علمی فوق باشد، بلکه بعض علمی تحت است و تمام علمی فوق است. خب این مسئله روشنه، فقط مثال لازم داشت. یک مثالش رو جلسه گذشته گفته بودیم، حالا مثال دوم رو بیان میکنیم. مثال دوم رو ایشون از علم هیئت گرفته، منتها بخشی از علم هیئته، این بخش تحت علم مناظره، همه علم هیئت تحت علم مناظر نیستند. خیلی از مباحثی که در علم هیئت مطرحه اصلا هیچ ربطی به مناظر نداره، اما این بحثی که الان اشاره میکنم انشالله این تحت علم مناظره، ولی تو علم هیئت بحث میشه، ولی ارتباط به مناظر داره به این معنا که تحت علم مناظره و اونجاها باید حکمش و استدلالش بیاد. تو این مسئله علم مناظر میتونه استدلال کنه به برهان لم، اون علم هیئت هم که بعضش تحت علم مناظره میتونه استدلال کنه به برهان این. پس همونی که قبلا گفتیم پیش میاد، منتها در دو علمی که این چنین نیست که یکیش تحت دیگری باشد، بلکه این چنین هست که جزء یکیش تحت دیگری باشد. حالا مثال توجه کنید. در علم هیئت این چنین مطرح کردند که کوکب در شبهای مختلف جاهای مختلف از آسمان طلوع میکنه. حالا کوکب قمر رو ملاحظه کنید، کوکب های سیار دیگر رو ملاحظه کنید، اینا هر شبی میبینید یه جا طلوع میکنه. مثلا ما قمر رو ببینید در شب اول، شب اول ماه که دنبالش میگردید، در تقریبا نهایی ترین قسمت مغرب غالبا باید جستجوش کنید. بعد شبهای دیگه که میشه اول غروب که ماه تقریبا مشهود میشه، میبینید نزدیکای بالا سرتونه. قبلا اون طرف مغرب بود، کنج شهر دیده میشد، اون دور دورا، حالا تقریبا بالا سر طلوع میکنه. یعنی مسافت زیادی بین طلوع شب اولش و طلوع مثلا شب دهمش فاصله است. گاهی اوج و عزیز داره، نسبت به زمین دور میشه یا نسبت به زمین نزدیک میشه. پس کوکب گاهی هم رجعت و اقامت و استقامت داره، یعنی بعضی شبها میبینید به سمت مغرب داره سیر میکنه، بعضیش هم شبها به سمت مشرق سیر میکنه، بعضیش هم شبها به نظر میسه که ایستاده، که این البته توجیه داره. منتها اون چه که ما میبینیم این چنینه، میبینیم داره به سمت مغرب میره، به سمت مشرق میره، بعضی شبها هم از همون جایی که دیشب طلوع کرد همونجا طلوع میکنه که میگیم اقامت داره، ایستاده سر جای خودش. علی حال این حالات مختلف و امکانی مختلف برای طلوع کواکب هست. ما وقتی میخوام درباره این کوکب مطالعه کنیم، کدام حالتش رو در نظر بگیریم؟ حالت مثلا شب اول رو، یا حالت شب دهم رو، یا حالت شب بیستم رو، کدام حالت رو در نظر بگیریم؟ در اون بخش از هیئت گفته میشه معدلگیری کن. مکانی رو که وسط همه امکن است اون رو در نظر بگیر. یعنی مثلا فرض کنید که این کوکب توی آسمان از شب اولی که طلوع کرده تا حالایی که ما میخوام در موردش بحث کنیم، فرض کنید که 100 متر جا به جا شده. حالا این 100 متری که میگم به عنوان نمونه است، ولی هیچ وقت اینقدر اینا نیست، 100,000 کیلومتر هم بیشتره، ولی 100 متر جا به جا شده. بعضی شبا 10 متر بوده، بعضی شبا 20 متر بوده، بعضی شبا چند متر بوده، اینا رو جمع کنید، معدلگیری کنید. الان 10 شب مثلا گذشته، این یه شب این مقدار فاصله داشته، یه شب این، اینا رو جمع کنید، تقسیم کنید بعد 10، معدلگیری کنید، جای کوکب رو نشون میده، اما وسط رو نشون میده، معدل رو نشون میده. کوکب امشب کجاست؟ امشب خیلی آمده جلوتر. اون نقطه‌ای که من معدلگیری کردم الان کوکب وجود نداره. کوکب الان فرض کنید بالا سر منه. روشنه؟ پس کوکبی که میخوام امشب دربارش مطالعه کنم، از اول ماه تا حالا یه سیرهای مختلف و طلوعهای مختلف داشته، همه اینا رو ثبت میکنم، بعد جمع میکنم، معدلگیری میکنم، وقت جایگاه وسط کوکب دست میاد. جایگاه وسط، الان امشب کوکب تو جایگاه وسطش نیست، مثلا آمده بالا سر من، منم اینم در وقت محاسبه اینم لحاظ کردم، اینو لحاظ کردم، اول شب رو لحاظ کردم، شب اول رو لحاظ کردم، شب دو سه رو، همه رو لحاظ کردم، معدلگیری کردم. خب کوکب آمد مثلا در فاصله 50 متری معدلش شد، الان آمده فاصله 100 متری بالا سر من. من یه خط از چشمم میکشم به سمت کوکب در جای فعلی که هست، یه خط دیگه میکشم به سمت کوکب در اون جایی که معدل تعیین کرد. دو جاست دیگه، این دو جا با هم فرق داره. بعد این دو خط تو چشم من به هم وصل میشن، زاویه تشکیل میدن. سر زاویه تو چشم منه، یه ضلع زاویه رفته به کوکب امشب، یه ضلع زاویه رفته به کوکبی که من در نقطه معدلگیری فرضش دارم میکنم، الان اونجا نیست. این زاویه در موش بحث میشه تو هیئت. بخشی از هیئته، ولی چون بحث زاویه و اینها مطرح میشه میره تحت علم اوکر. اوکرم در همین جور زوایا بحث میکنه. میگم اوکر، مناظر، اشتباه گفتم اوکر. علم مناظر هم در همین امور بحث میکنه، در همین زوایا بحث میکنه. پس بخشی از علم هیئت رو الان مطرح کردیم که این تحت علم مناظره. حالا که تو اینجا مسئله اتفاق افتاد، خواستیم برهان برش اقامه کنیم. اگه تو هیئت بودیم برهان این اقامه میکنیم، اگر تو مناظر بودیم که علم فوق، برهان لیم مطرح میکنیم. مثال دوم، ماه رو فرض کنید یا هر کوکب سیار دیگر رو، باز به همین ترتیب معدلگیری کنید که عرض کردم. ولی این دفعه دو تا خطی که از چشم ما بیرون میکنید، یکیش رو به سمت اون مکانی که معدلتون تعیین کرده بفرستید، یکی دیگر رو به سمت کوکب و جای فعلی کوکب نفرستید، بلکه به جای فعلی کره تدویر بفرستید. کره تدویر در درون کره خارج المرکز، خارج المرکز هم در درون کره ممثله. هر کوکبی یک کره ممثلی داره، در زخامت این کره ممثل یک کره خارج المرکزی هست و در زخامت این خارج المرکز کره تدویر هست. کوکب در کره تدویر به صورت یک میخی کوبیده شده که نقل و انتقال پیدا نمی کنه. کره تدویر منتقل میشه، کوکب را هم با خودش منتقل میکنه. پس کره تدویر کره کوچکی است. حالا اینکه کره تدویر چگونه است، کره خارج المرکز چگونه است، اینا رو من فعلا بحث نمی کنم. کره تدویر کره است که کوکب در او قرار داره. من خط دوم رو به سمت کوکب نمیفرستم، به سمت کره تدویر میفرستم. یه خورده جا به جا میشه، اینطور نیست که حالا خیلی فرق کنه، چون کوکب تو کره تدویره. بنابراین این خطی که از چشمم خارج میکنم، یکیشو میفرستم سمت اون نقطه معدلگیری کردن، یکی دیگه رو به سمت خود کوکب امشب نمیفرستم، به سمت تدویری که کوکب در روز میفرستم. یه ذره تغییر میکنه، اینم میشه یه زاویه. اینم در کتاب هیئت بحث میشه و تحت علم مجستیه. این دو مثال. مثال سوم، زوایای انحراف المناظر است یا انحرافات المناظر. اینم در هیئت بحث میشه. در مناظر ما همیشه یک زاویه یک نواخت نداریم، بلکه زوایا متفاوت میشن. البته درباره زاویه انحراف ما اصطلاحات مختلفی داریم، هیچ کدوم از اون اصطلاحات اینجا مراد نیست. مثلا زاویه انحراف قبله، اینا رو شما احتمالا تو بعضی تقاویم دیده باشید. می‌نویسه زاویه انحراف قبله فلان شهر این است، این مقداره، زاویه انحراف قبله اون شهر این است، یه چیزایی می‌نویسن که این یه اصطلاحه. بعدم این اصطلاح رو بیان می‌کنن، خط نصف النهار رو با دایرهش کجا مرتبط کن، زاویه به دست میاد. مثلا میگن زاویه انحراف قبله در تهران 37 درجه است. اون تو کلم یادمی، شاید کم و زیادش بکنه ولی به نظر میسته 37 درجه. ما زاویه انحراف زمین هم داریم. زاویه انحراف میگه وقتی سطح نصف النهار مغناطیسی رو با سطح نصف النهار جغرافیایی که دوتا هستن با هم مقایسه کنی، میبینی بین این دو زاویه تشکیل شده، اون زاویه میگیم زاویه انحراف. در علم مناظر هم همینطوره. در علم مناظر هم زوایای انحراف داریم. وقت این توی هیئت بحث میشه، این بخش از هیئت تحت علم مناظره. حالا اگر در همین مورد باز مسئله پیش آمد که ما خواستیم برهان اقا میکنیم، در علم هیئت که علم تحته برهان این میاریم، در علم مناظر که علم فوقه برهان ل میاریم. ببینید سه تا مثال زدیم، ولی خیلی هم با هم تفاوت نکردن مثالشون. سه تا مثال زدیم ولی در هر سه مثال حکم یکی بود. علمی به جزئهی و به بعضهی تحت علم دیگر است، نه علمی به کلهی تحت علم دیگر باشد. در چنین موردی سه مثال زدیم و حکم بیان کردیم. حکم این بود که اگه مسئلهی در هر دو علم مطرح شد و ما خواستیم برهان اقام کنیم، در علم تحت برهان این میاریم، در علم فوق برهان علم میاریم. بله؟
تمایزشون وقت به چیه؟ اون دو تا علمی که یکی کلن تحت علم دیگری قرار داره،
تمایزی در این مسئله نداره، حکمشون یکیست. فقط اون جا که علمی تحت یا کله تحت علم دیگر است، موارد کثیره هست. در مواردی که ما میتونیم دو تا برهان بیاریم کثیره، اما در علمی که و از او تحت علم دیگر است، مواردی که ما میتونیم دو تا برهان بیاریم قلیله. تفاوت همینه، قلت و کثرت مورده، ولی حکم فرق نمی کنه. ایشون تعبیرش اینه که یعرض مثل ما یعرض هناک، آنچه در اون جایی که علمی به کله تحت علم دیگر است عارض می شود، مثلش اینجا عارض می شود. یعنی فرقی از نظر حکمی نداره، بل از نظر کثرت مورد و قلت مورد فرق داره، که خود ایشون گفت فهذا القسم هو بالاکثر و قد یکون، یعنی گاهی هم اقلا به طور اقل یکون علی وجه انسانی. خب حالا عبارت بخونم، صفحه 207 سطر 12 و ایزن فإن النظر في الزوايا الواقعة عند البصر، دو خط بین پایین تر، جزء من علم المجستی و واقع تحت علم المناظر. فإن النظر، النظر اسم این است، دو خط بعد جزء من علم المجستی خبرشه، یعنی این نظر در زوایا بخشی از علم هیئته، اما واقع است تحت علم مناظر. پس بخشی از علم هیئت تحت علم مناظر رفت، نه کل علم هیئت. ولی حکم همون مثل حکم اونجاییست که علمی به کله تحت علم دیگر باشد. فإن نظر در زوایایی که اندل بصر واقع می شوند، یعنی رأس زاویه تو چشمه. گاهی تو علم مناظر من اینو اشاره کردم که شما به سمت کوکبی میستید، بعد کوکب بالا سر شما نیست، خطی که از چشمتون به سمت کوکب میکشید خط اوریبه، کوکب بالا سرتون باشه خط عمود میکشید به سمت کوکب، اما وقتی کوکب بالا سرتون نیست خط اوریب میکشید، بعد از کوکب یه خطی عمود میکنید رو زمین، یه زاویه درست میشه. زاویه تو کوکبه، تو چشم شما نیست. گاهی از اوقات هم کوکب بالا سر شماست، یه خط از چشمتون میکشید عمود به سمت کوکب، یه خط هم از کوکب عمود میکنی رو زمین، این دو خط بر هم منطبق میشن، زاویه میشه صفر. بازم زاویه تو کوکب تشکیل میشه ولی میشه صفر، چون دو خط بر هم منطبق میشن. دو خط بر هم عمود میشن، اشتباه گفتم، دو خط بر هم منطبق میشن، چون خطی که رفته عمود رفته بالا، خطی هم که برگشته عمود آمده پایین، هر دو بر هم منطبقه. پس این مثال زدم برای این که بگم گاهی از اوقات تو علم مناظر ما زاویه رو تو کوکب درست میکنیم، گاهی هم تو چشم درست میکنیم. این الان اون جاییست که زاویه تو چشم درست شده. فإن النظر در زوایایی که واقعا عند البصر، یعنی رأسشون تو بصره، این زوایا بین چی هند؟ بین الوسط و المقوم من مکان الکواکب. یعنی همون نقطه که معدل گیری کردیم، وسط، نقطه وسط، یعنی مکان کواکب، مکان کوکب در شبهای مختلف مختلف بوده، ما بین این مکانهای مختلف معدل گیری کردیم. حالا یک خط رو میفرستیم به سمت اون نقطه‌ای که معدل گیری شده، زاویه‌ای که بین وسط و مقوم از مکان کواکب درست شده، یعنی همون معدل گرفته شده. مقدم
داره. مقدم؟ نه، کواکب نیست، مکان کوکب.
کوکب هم خوبه، شاید بهترم باشه، ولی مقوم رو شما میفهمید در بعضی نسخه ها مقدم داره، سخت معنا میشه، اون شاید نتونی معناش کنی، مقوم بهتره. یعنی همون نقطه مقوم که معدل گیری شده که عطف تفسیر بر خود وسطه، یعنی در بین این مکانهای مختلف وسطشون رو به دست آوردیم، یعنی معدلشون رو به دست آوردیم. و بین مایرهای این زاویه تشکیل شده بین این وسط و بین مایه رو علیه الکوکب، بین آنچه که کوکب امشب بر اونجا دیده میشه، یعنی نقطه‌ای که الان کوکب امشب میبینید، نقطه معدل و نقطه امشب، دو خط از چشمتون به این دو نقطه ارسال میکنید، این دو خط در چشم شما یا عند البصر شما زاویه تشکیل میده. خط اول توجه کردید به نقطه‌ای که معدل گیری کردید وصل شد، خط دوم به نقطه که کوکب الان تو اون نقطه است وصل شده. در مثال دوم ابن سینا در خط دوم عوض میکنه، خط اول باز همون خط اول قبلیه که وصل شده به نقطه ای که معدل گیری کردید، خط دوم نمیگه وصل کنید به کوکبی که امشب هست، میگه وصل کنید به کره تدویر که کوکب توشه. اینا من توضیح دادم از خارج. او یورا، این یورا عطف بر یورای قبله، بین ما یورا علیه الکوکب، او یورا علیه اوکر تدویر، اوکر جمع کره است، اوکر تدویر.
او یورا علیه رو نداره، بجای اوکر تدویر اکثر تدویر داره.
اکثر تدویر؟
آره،
خوب نیست. اوکر تدیر بهتر از اکثر تدیر. اکثر تدیر معنی نمیشه. اوکر تدیر یعنی کره های تدیر. اوکر جمع کره است. کره رو بر کرات و اوکر و اینا جمع میبندید. فی ابعاد هل بعیده و القریبه، یعنی زمیر ابعاد ها با اوکر برمیگرده. اوکر تدیر در فاصله های دور و نزدیکشون شما، خب گاهی از اوقات شی در حال اوج، گاهی در حال عزیز کوکب، و زوایا انحرافات المنظر، یا در نسخه در انحراف المنظر. فإن النظر فی الزوایا الواقعة آخر او زوایا انحرافات المنظر، این نظر در این جور زوایا جز اون من علم المجستی، مجستی کتابی است در علم هیئت، چون کتاب معروفی بوده و درسی بوده، اسم این کتاب رو اسم برای علم گذاشتن، علم مجستی یعنی علم هیئت. یعنی علمی که کتاب معروفش کتاب مجستی است، ولی خب علم مجستی این هیئت. و واقع اون تحت علم المناظر، همین نظر در زوایا که جزی از علم هیئت، واقع از تحت علم مناظر، نه همه علم هیئت تحت علم مناظر باشد. خیلی از مباحث هیئت اصلا ربطی به مناظر ندارد. مثلا در هیئت بحث از زمین میکنیم، بحث از ستاره‌های ثابت میکنیم، خیلی از این مباحث توی مناظر نمیاد. لذا ایشون میگه ول علم کله لیس واقعا تحته، ول علم یعنی علم مجستی، همش واقع تحت علم مناظر نیست، بعضیش واقعه که ما به چند تا از اون بعضها اشاره کردیم. خب در اینجا که بخشی از علم تحت علم دیگر است، نه کل علم تحت علم دیگر، اینجا چه میکنیم؟ جواب میده ها هنا ایزن یعرض مثل ما یعرض هناک. هناک یعنی آنجا که علمی تحت علم دیگر است، علمی به کله تحت علم دیگر است. ها هنا یعنی اینجا که علمی به بعضه تحت علم دیگر است. ها هنا ایزن یعنی در اونجایی که علمی به جزئه تحت علم دیگر است، ایزن یعنی مثل آنجایی که علمی به کله تحت علم دیگر باشد، عارض می شود مثل همون حکمی که عارض می شد آنجا. عارض می شد آنجا یعنی عارض می شد در جایی که علمی به کله تحت علم دیگر باشد. اونجا چه عارض می شد؟ این عارض می شد که بر مسئله واحده می توانیم دو برهان اقامه کنیم. اگر صاحب علم فوقیم می توانیم برهان لم اقامه کنیم، اگر صاحب علم تحتیم می توانیم برهان ان اقامه کنیم. همین مطلب در اینجا که بعض العلم تحت علم دیگر است اجرا میشه. اگه مسئله ای داشتیم که در این علم تحت مطرح شده بود و تحت اون علم فوق بود، تو علم فوق برش برهان لم اقامه میکنیم، تو علم تحت برش برهان ان اقامه میکنیم. لذا میگه فیکون عند الطبیعین، برمیگرده مثالی که در جلسه قبل خونده بودیم که مثال قوس قزح بود. قوس قزح گفتیم که مسئله ایست طبیعی که داخل است تحت علم مناظر و با واسطه واقع از تحت علم هندسه. حالا طبیعی علمش تحته، نه کل علمش ها، بعض علمش. مناظر علمش فوقه. اگر کسی تو طبیعی بخواد بر قوس قزح استدلال کند، استدلالش انیه، لمی نیست. اما تو علم مناظر اگر بخواد استدلال کند، استدلالش لمیه. تو علم طبیعی ایشون میگه یا انو که تحقق امر میتونه اثبات کنه به لم کاری نداره، یا اگر به لم کار داشت لمش محصل و مقرب نیست. یعنی اون سببی که ذکر میکنه سببی نیست که واقعی باشه و لم درست کنه، سببی است که ممکنه واسطه بخوره. شما بخواد این سبب رو به سبب مباشر منتهی کنید، دوباره قیاس جدیدی باید تشکیل بدیم که قبلا یادتون باشه اینا رو گفتیم. گفتیم اونجا که علت بعیده عطا میکنیم، قیاسمون قیاس ان لم نیست، چون در قیاس لم باید علت قریبه عطا کنیم، یعنی حد وسطمون علت قریبه باشد برای اکبر یا برای ثبوت اکبر للاسخر. اگه علت بعیده باشه برهانمون برهان ان نه برهان لم. اینا رو قبلا گفته بودیم. حالا ایشون میگه عالم طبیعی اگر بخواد برهان اقامه کند، یا اصلا از اول میره سراغ ان و حکم و تحقق حکم رو بیان میکنه، کاری به علتش نداره که این دیگه واقعا برهان اینه، یا اگر رفت سراغ لم و سبب رو ذکر کرد، لمی رو ذکر میکند که مباشر نیست، قریب نیست و احتیاج به قیاس دیگر میفته. اما مناظری یعنی کسی که در مناظره سببی رو حد وسط قرار میده که سبب قریبه و برهان میشه برهان لم. فیکون عند الطبیعی ان القوس هی هاکذا، قوس یعنی قوس قزح، وقتی میگه قوس هاکزه هست، هاکزه حکمه، کبراست، اکبره، کبرا اشتباه گفتم، حکم است و اکبر. وقتی قوس اصغر است، حد وسط رو حذف کرده. وقتی میگه قوس این چنین است، تحقق این چنین بودن رو بیان میکنه، نه سبب این چنین بودن. خب برهان میشه برهان این. یا میگه هاکزا به سبب کزا، یعنی حکم رو بیان میکنه، تحقق حکم رو بیان میکنه، اما سبب براش میره، اما اون سبب سببن غیر محصلن ولا مقربن، سبب مباشر نیست، سببی نیست که محصل اکبر باشد یا محصل سبوت اکبر الاسخر باشه یا مقرب باشه. سبب بعیده، مقرب هم میتونید بخونید، ولا مقرب یعنی سبب قریب، محصل نیست، مقرب نیست، یا محصل نیست، مقرب نیست، محصل بهتره، اون یکی مقرب بخونی شاید بهتر باشه. سبب نیست که محصل ثبوت اکبر الاسخر باشه، سبب مباشر نیست، واسطه داره، یا سبب مقرب نیست، سبب قریب نیست برای این حکم. خب معلومه که وقتی سبب این چنین بود، برهان بازم برهان اینه، برهان لم نیست. این عرض میکنم قبلا خوندیم. ولی اندل مناظری، این حکم در نزد مناظری، انهو لمهو، یعنی اندل قوس بیان می شود که چرا این حکم دارد، با چه سببی بیان میشه، به سبب المحصل المقرب یا مقرب، با سبب مباشر بیان میشه، با سبب قریب بیان میشه، و معلوم میشه که برهان برهان لمه. پس در مناظر برهان لم آورده میشه، در علم مجستی برهان این اقامه میشه، برهان اینی که یا تحقق رو ثابت میکند، یا اگر علاوه بر تحقق خواست سبب رو ثابت کنه، سبب قریب رو ثابت نمیکنه، سبب بعید رو ثابت میکنه. خب این بحثم فعلا تموم باشه، بحث بعدی انشاءالله میذاریم برای جلسه باشه.